17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دستیار ویژه رئیس مجلس می‌گوید مستشاران نظامی ایران به حضور در سوریه ادامه خواهند داد. شماری از ساکنان برازجان در استان بوشهر در اعتراض به کمبود آب تجمع کردند. یک نماینده مجلس از بحران آب در شمال شرق استان خوزستان خبر داد. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل روز یک شنبه اعلام کرد که نیروهای به توصیف او مستشار نظامی ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حسین امیر عبداللهیان هدف از حضور این نیروها را مقابله با آنچه تروریسم مینامید خواند و در این حال اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کند بر سوریه سیطره پیدا کند. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه می‌کنند. در مقابل اسرائیل می‌گوید تهران به دنبال ساخت پایگاه نظامی در سوریه است. شماری از مردم برازجان در مرکز شهرستان دشتستان شنبه شب با تجمع در میدان 17 شهریور این شهر به کمبود آب اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که این تجمع حدود 4 ساعت ادامه داشت و تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به مشکلات ایجاد شده برای تامین آب و بی‌نظمی در توزیع آن اعتراض کردند. این خبرگزاری به تعداد تجمع کنندگان و شعارهای آنان اشاره نکرد، اما بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان شعار می‌دادند اگر فرماندار نیاید امشب قیامت میشه و یا یه دزدی هم کم بشه مشکل ما هم میشه حل میشه. به نوشته ایرنا، معاون فرمانداری دشتستان با حضور در میان تجمع کنندگان تلاش کرد تا اقدامهای انجام شده برای رفع مشکل آب را توضیح دهد، ولی آنها با سر دادن شعارهایی مانع از سخنرانی او شدند. ایرنا گزارش داده که نیروهای پلیس هم در محل تجمع حاضر شده بودند، اما خبری از درگیری احتمالی مخابره نشده است. یک نماینده مجلس از استان خوزستان روز یکشنبه اعلام کرد که شهرهای این استان مانند ایزه و باقملک از نظر کمبود آب وضعیتی به مراتب بدتر از خرمشهر و آبادان پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس، هدایت الله خادمی نماینده مجلس از ایزه و باقملک از دولت خواست هرچه سریع‌تر تدبیری برای تأمین آب 400 هزار نفر ساکن شمال شرق استان خوزستان بیاندیشد. در روزهای گذشته تظاهراتی در خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری آب انجام شد که در خرمشهر تعدادی زخمی شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرده است که نیروهای انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخهای اینستاگرام نام برده به شدت برخورد می‌کنند. تورج کاظمی رئیس پلیس فضای مجازی در تهران 16 تیر ماه به خبرگزاری ایلنا گفت وقتی صفحات شاخهای اینستاگرام توسط فتا شناسایی می‌شوند، مدیران این صفحات در هر کدام از استان‌ها که باشند به آن استان اعلام می‌شود، استان نیز طی هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. آقای کاظمی افسوده در مواردی هم که از مسئولیت فتا خارج باشد، حتماً با استفاده و همکاری پلیس امنیت اخلاقی موارد اعلام شده بررسی و به شدت با آنها برخورد می‌شود. این مقام پلیس ایران از وجود پرونده‌هایی در این زمینه خبر داده و بدون ارائه جزئیاتی می‌گوید شماری احضار شدند، بخشی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و اقدامات لازم انجام شده است. مقام پلیس ایران در مورد آنچه شاخهای اینستاگرامی توصیف کرده توضیحی نداده است. این سخنان چند روز پس از آن منتشر می شود که شبکه 1 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برنامه‌ای به نام بیراهه پخش کرد و در آن اعترافات شماری از کاربران اینستاگرام را نمایش داد. بنابر گزارش‌ها شهروندانی که برای انجام اعتراف به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برده شده اند، ویدیوهای رقص خود را در اینستاگرام منتشر می کردند. یکی از این شهروندان، دختر جوانی به نام مائده، در این اعتراف برنامه‌ریزی شده تلویزیون میگوید
نه که جلب توجه بخواد باشه یه چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگه نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم.
یه گروهی کار میکردی یا انفرادی؟
نه اصلا، نه با تیمی کار میکردم نه با چیزی، نه آموزشی هم پیش کسی دیدم، من فقط تنهاش آموزشی که میبینم آموزش ورزشیه که پیش مربی مختلف قانونی ژیمناستیکه.
پخش این اعترافات با واکنش‌های انتقادی و اعتراضی در فضای مجازی همراه شده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و فعال حقوق بشر ساکن سوئد، در مورد کارکرد این گونه اعتراف‌های تلویزیونی و تأثیر آن بر جامعه به رادیو فردا می‌گوید:
سنت تواب سازی این برای در واقع در همشکستن روحیه مخالفان اصولا سنتی است که هم در جنگ ها از اون استفاده شده و هم حکومت های دیکتاتوری سعی کردن از اون استفاده کنند برای در همشکستن مقاومت مردم علیه اون استبدادها. در ایران هم دوره گذشته حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی از همون ابتدا شاهد بودیم که حتی از سالهای 60 چگونه سعی میکردن با اعترافگیری های تلویزیونی عنوان بکنن که مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی امری غلط بوده، روحیه مردم رو در هم بشکنن و این اعترافگیری ها گاهی در کوتاه مدت تأثیر میذاره، بستگی به فضای جامعه داره، اما در دراز مدت نه تنها این تأثیر رو نداره بلکه به ضد خودش تبدیل میشه و میتونه باعث تمسخر ریشخند کردن در واقع خود حکومتی بشه که انقدر دچار استیصال شده که سعی میکنه هر شهروندی رو تا اونجا که میتونه به اصطلاح به توافق‌سازی واداره.
در اردیبهشت ماه گذشته برخی صفحات پرطرفدار شماری از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه توصیف شد با حکم قضایی مسدود شد. رئیس پلیس فتا در ایران نیز تهدید کرده نیروهای انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی که آنها را مستهجن و مبتذل توصیف کرده هستند. در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرده بود فیلترینگ اینستاگرام به دلیل آنچه سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شده در دستور کار قرار دارد. اندکی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع را تکذیب کرد. با این حال امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن، به رادیو فردا میگوید با توجه به سابقه ایران در زمینه فیلترینگ سرویس های آنلاین می توان خبرهای چند روز اخیر را مقدمه چینی برای فیلتر کردن اینستاگرام دانست.
به طور کلی همونجوری که میبینید با فیلتر کردن نمیدونم توییتر، تلگرام و حالا بحث اینستاگرام شده، اتفاقی میفته اون افرادی که دوست داشتن و همچنان مشتری این شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های آنلاین بودن همیشه ازشون استفاده میکنن، حالا به هر دلیل از هر روشی ممکن است فیلتر شکن استفاده کنن یا روش‌های مختلف. توی چند روز یا بگیم چند هفته اولی که این پلتفرم ها فیلتر میشه، همیشه دولت ایران تو گذشتن بوده به صورت خیلی سختگیرانه سعی میکنه تمام فیلتر شکن‌ها رو هم بلاک یا مسدود کنه. به همین دلیل ممکنه دسترسی افراد سخت‌تر باشه، سرعت کندتر باشه، ولی این به این معنی نیستش که افراد این پلتفرم‌ها رها کنند. مهمترین دلیلش هم این هستش که پلتفرم جایگزین یا ابزار جایگزینی وجود نداره.
سال هاست که سازمان ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت توصیف می کنند. برای نمونه سازمان گزارشگران بدون مرز حکومت ایران را در کنار چند حکومت دیگر دشمن اینترنت توصیف کرده است. خانه آزادی نیز در یکی از تازه ترین گزارش های خود جمهوری اسلامی را در رتبه چهارم انتهای جدول آزادی اینترنت قرار داده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خودتان با خبر سازید.
دشمن اصلی نظام فاسد ایران نه امریکاست و نه اسرائیل و نه عربستان. دشمن آخوندها همین مردم کوچه و بازار هستن و همین جوانایی هستن که جونشون به لبشون رسیده و هیچ اعتماد یا امیدی دیگه ندارن. اینها هم نه با موشک نه با اتم نمیشه، بلکه باید شکمشون را سیر کرد.
نظام جمهوری ولایت مطلقه فقیه ایران ما را تکه تکه کرده و چوب حراج به منابع طبیعی و ثروت ملی میهنمان زده است. دریای خزر را که در زمان شاه فقید 50-50 سهم داشتیم، امروز به سهم 11% ایران رسیده است. آب خوزستان را سالها به صورت قاچاق به دول عربی واگذار کردند و فروختند که نتیجهش امروز بیابی در خوزستان ماست. سید ماهی در خلیج فارس را با قراردادی چند ساله به چینیان واگذار کردند تا که کف خلیج فارس را پاک کنند و نتیجهش این است که امروز صیادان ایرانی در حال فقر و بدبختی به سر می برند.
تا 40 سال پیش در زمان شاه فقید ایران قیمت نفت را ایران تعیین میکرد و به اروپا میگفت این قیمت باید بخرید نفت ما را. الان در جمهوری اسلامی نمایندگان جمهوری اسلامی بلند میشن با خاری خفت کاسه گدایی دستشون میگیرن و میرن اونجا التماس کشورهای اروپایی را میکنن که تو رو به خدا نفت از ما بخرین، تضمین به ما بدین که از ما نفت میخرین.
مذهب اسلام در ایران در اقلیت و مردم فقط از ترسشونه که اینو عنوان نمی کنن. بهترین مدرک همین میشه باشه که یک رفراندوم، یک همه پرسی آزاد بشه تا ببینن چقدر چند درصد مردم دین اسلام رو میخوان یا نمیخوان.
پیامی داشتم برای خانم نرگس محمدی و نسرین ستوده. میخواستم به این دو عزیز بگم بدون جانفشانی شما و مبارزه شما و دیگر آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی ما امروز اینجایی نبودیم که الان هستیم. مطمئن بدونید و شک نداشته باشید ملت در کنار شما در این مبارزه هستن، حتی اگر سکوت میکنن و در این مبارزه صدای از اونها مثل شما دیده نمیشه.
آقای خامنه‌ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنند، آیا شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که دو تون سکه خریده، یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست، یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یک گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون آقازاده ها هستن.
والا بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در فرصت باقی مونده شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا را هم به آگاهیتون برسونم. 201-202-828-7220 تکرار میکنم، 201-202-828-7220. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.